از در ایران من پروانه وحیدمنش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. آمریکا حمله سایبری هفته گذشته به آلبانی را محکوم کرد. مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان میگوید در صدد منتفی کردن طرح وزارت ارشاد است. و ده‌ها تن از نیروهای ارمنستان و جمهوری آذربایجان در درگیری‌های مرزی کشته شدند. خوش آمدید به این بخش خبری. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در تماس تلفنی با ادی راما نخست وزیر آلبانی حمله سایبری هفته گذشته به سیستم‌های کنترل مرزی این کشور را محکوم کرد. در پی این حمله تمام سیستم‌ها از جمله سامانه مدیریت اطلاعات جامعه که اطلاعات ورود و خروج در گذرگاه‌های مرزی را ثبت می‌کند به طور موقت تعطیل شد. به گفته نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا آقای بلینکن در این گفتگوی تلفنی بر اهمیت همکاری دو کشور عضو ناتو در امنیت منطقه‌ای تاکید کرد. حمله سایبری هفته گذشته چند روز پس از قطع روابط دیپلماتیک آلبانی با ایران انجام شد. حدود دو ماه پیش نیز حمله سایبری دیگری به آلبانی انجام شد و در پی آن دولت آلبانی مسئولیت این حمله را متوجه تهران دانست و روابط دیپلماتیک خود با ایران را قطع کرد. مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان روز سه‌شنبه در واکنش به انتقادهای گسترده از طرح وزارت ارشاد برای انحلال این مجموعه و واگذاری کتابخانه‌هایش اعلام کرد که در حال پیگیری برای منتفی شدن این طرح است. به گزارش کانال تلگرامی دولت، حامد علامتی با اشاره به آنچه نگرانی‌ها از خبر گردش کار یک پیشنهاد اداری نامید گفت که طرح و پیشنهاد این موضوع با ضعف بررسی‌های دقیق و کارشناسی همراه بوده است. در روزهای گذشته انتشار خبر درخواست وزیر ارشاد برای صدور مجوز واگذاری کتابخانه‌های کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان به کتابخانه‌های عمومی واکنش بسیاری از چهره‌های هنری و ادبیات را در پی داشته است. در این ارتباط کانون نویسندگان ایران این طرح را تصمیم ضد فرهنگی دانست و ابراز امیدواری کرد که مقاومت اهالی فرهنگ این طرح به گفته این کانون شوم فرهنگ ستیز را در نطفه خفه کند. اما در درگیری‌های مرزی بین نیروهای ارتش ارمنستان و جمهوری آذربایجان ده‌ها تن کشته شدند. نخست وزیر ارمنستان روز سه‌شنبه اعلام کرد که تا کنون حدود 50 سرباز ارتش این کشور کشته شدند. جمهوری آذربایجان هم از کشته شدن شماری از نیروهای ارتش آن کشور سخن گفته اما تعداد دقیق را اعلام نکرده است. درگیری‌های مرزی شامگاه دوشنبه شدت یافت و باکو و ایروان یکدیگر را به آغاز درگیری‌های جدید متهم کردند. نخست وزیر ارمنستان در گفتگوهای تلفنی با رهبران فرانسه، روسیه و اتحادیه اروپا خواستار اقدام فوری آنها برای جلوگیری از ادامه درگیری‌ها شد. در همین حال، وزیر خارجه ترکیه با حمایت از جمهوری آذربایجان از ارمنستان خواست به تحریکات خود پایان دهد. سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز گفته است که تهران خواهان حل مسالمت‌آمیز تنش بین دو کشور است و هر گونه تغییرات در مرزهای دو کشور را غیر قابل پذیرش می‌داند. دو سال پیش جنگ 6 هفته‌ای بین دو کشور روی داد که منجر به کشته شدن دست کم 7000 نظامی و غیر نظامی از هر دو طرف شد. در پی این جنگ جمهوری آذربایجان بخش‌هایی از منطقه مورد مناقشه قره‌باغ را تصرف کرد. اما اسوشیتد پرس به نقل از یک مقام نظامی و یک وبسایت نزدیک به ارتش اوکراین گزارش داد که یک پهپاد ساخت ایران در منطقه کوپیانس شناسایی و سرنگون شده است. تصاویری از این پهپاد انتحاری نیز منتشر شده که شکل مثلثی دارد و شبیه پهپاد نظامی شاهد است. به گفته اسوشیتد پرس ارتش اوکراین این پهپاد انتحاری را سرنگون کرده و لاشه آن را در منطقه کشف کرده است. دو ماه پیش نهادهای امنیتی آمریکا گفته بودند که تهران قصد دارد ده‌ها پهپاد نظامی را برای کمک به ارتش روسیه در جنگ اوکراین به آن کشور منتقل کند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور اوکراین مجدداً کشورهای جهان را فرا خواند در مقابل تهدیدهای روسیه متحد شوند. به گفته ولادیمیر زلنسکی، روسیه در زمینه اتمی نیروگاه زاپوریژیا را در معرض تهدید قرار داده. در زمینه انرژی، زیرساخت حیاتی اوکراین را هدف حملات متعدد قرار می‌دهد. تا ضمن ضربه زدن به اقتصاد اوکراین، مانع صادرات برق این کشور به اروپا شود و همراه با باجگیری در تأمین گاز برای اروپا، کشورهای اروپایی را تحت فشار مضاف قرار دهد. و ضمناً بنا به آخرین پیام ویدئویی ولودیمیر زلنسکی، روسیه فقیرترین کشورهای آفریقا و خاورمیانه را با تهدید قحطی روبرو کرده تا با به راه انداختن موج مهاجرت به اروپا از این راه نیز هزینه‌های حامیان اوکراین را افزایش دهد. رئیس جمهور اوکراین خواستار آن شد که روسیه کشور حامی تروریسم اعلام شود و هدف تحریم‌های بیشتر قرار گیرد، چرا که به عقیده وی هنوز واکنش جهان همتراز تهدیدهای روسیه نبوده.
چمو найбільше джерело терору у світі Росія ще досі може вести цю війну. Недостатнє реагування на терор цієї держави.
رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد در کمتر از دو هفته گذشته بیش از 6000 کیلومتر مربع از خاک اشغال شده تحت کنترل کیف بازگشته. بر اساس گزارش تازه انستیتوی مطالعات جنگ، ارتش اوکراین نزدیک شهرهای کوپیانسک و بروا نیروهای روس را مجبور کردند پشت رود اسکول عقب نشینی کنند. سیوراگورسک و بهارودنیچ در شمال استان دنیتسک آزاد شدند و همزمان پیشروی نیروهای اوکراینی در جنوب کشور به ویژه کرانه غربی رود دنیپرو نزدیک شهر خرسون ادامه دارد. یوری فیودروف، کارشناس نظامی، معتقد است به زودی شاهد پیشروی نیروهای اوکراینی در جبهه سوم نیز خواهیم بود.
به موازات خطی که رود دنیپرو را بین کریوویریه و زاپوریژیا تقسیم می کند، ممکن است شاهد مسیر دیگر پیشروی قابل توجه نیروهای اوکراینی باشیم. پس از اعلام قصد حمله در استان خرسون از سوی کیف که اکنون گفته می شود فریب بود، گروه بزرگی از نیروهای روس در کرانه غربی رود دنیپرو مستقر شدند که پس از نابودی راه‌های اصلی پشتیبانی این نیروها، موقعیت آنها به شدت آسیب پذیر شده. اگر ارتش اوکراین بتواند در جنوب اوکراین در محدوده میلیتوپول به ارتش روسیه ضربه وارد کند، این به معنای تغییر جدی شرایط جنگ به نفع اوکراین خواهد بود.
آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا که به تازگی از کیف دیدار کرده بود، دوشنبه گفت نیروهای اوکراینی پیشروی چشمگیری داشتند. در این حال روسیه همچنان از نیرو و تسلیحات کافی برخوردار است و از آن به شکل بی‌رویه علیه شهروندان و زیرساخت غیر نظامی استفاده میکند. او در جمع خبرنگاران افزود تهاجم نظامی روسیه که هدف آن نابودی اوکراین به عنوان کشوری مستقل و دارای حاکمیت ملی است، چالش های جدی برای تمام جهان به وجود آورده.
Aggression by Russia, an attempt to erase Ukraine's existence as an independent sovereign state, has also created tremendous challenges in virtually every corner of the world.
روسیه به تازگی هشدار داد که ممکن است توافق با اوکراین که اجازه داده صادرات محصولات کشاورزی این کشور از سر گرفته شود را تمدید نکند. همچنین اوکراین و غرب روسیه را متهم می‌کنند که با اشغال و استقرار نیرو و تجهیزات نظامی در نیروگاه اتمی زاپوریژیا تهدید وقوع فاجعه در این نیروگاه را تشدید کرده. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر ضرورت پایان درگیری‌ها در اطراف این نیروگاه تاکید می‌کند. دوشنبه رافائل گروسی، مدیر کل آژانس، از روسیه و اوکراین خواست که فوراً با پیشنهاد برقراری منطقه امن موافقت کنند. او افزود نشانه های از علاقمندی دو طرف در این باره وجود دارد، اما مسکو و کیف هنوز پاسخ قطعی به این ابتکار ندادند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
سازمان عفو بین‌الملل با هشدار در مورد دیوارکشی به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در اطراف گورستان خاوران، محل دفن زندانیان سیاسی اعدام شده سال 67، از کشورهای فعال در شورای حقوق بشر سازمان ملل خواست فوراً زمینه تحقیقات بین‌المللی درباره این اعدام‌های دست جمعی را فراهم کند. عفو بین‌الملل از اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواسته است تا از مقام‌های جمهوری اسلامی بخواهند به اختفای گورهای جمعی قربانیان کشتار 67 پایان دهد. در گفتگو با رها بحرینی، پژوهشگر ارشد سازمان عفو بین‌الملل ساکن لندن، از او پرسیدم چرا این دیوارکشی به دور گورستان خاوران یک مسئله حقوقی قابل پیگیری است.
گورهای جمعی متربط با کشتار 67 صحنه جنایت هستند و اینکه مقامات فکر می‌کنند به سادگی می‌تونن دور صحنه جنایت دیوار بکشن و به این ترتیب تمامی جنایاتشون رو محو بکنن و از یاد عمومی پاک بکنن، تصوری کاملا اشتباهه. حفاظت از گورهای جمعی بسیار مهمه به دلیل اینکه این گورها می‌تونن حقایق مربوط به ابعاد اعدام‌های فراغذایی صورت گرفته در تابستان 67 رو روشن بکنن و به علاوه واکاوی این گورها و دفن محترمانه قربانیان بر اساس خواسته خانواده هاشون از حقوق تضمین شده در رابطه با حق دستیابی به عدالت و اقدامات جبرانی در سطح بین المللی. عفو بین الملل در بیانیه‌ای که صادر کرده هشدار داده که با توجه به اینکه الان این دیوارهای بلند به دور مزار خاوران کشیده شده و بنابراین دیدی دیگر از بیرون به داخل مزار وجود نداره و همینطور این که ماموران امنیتی فقط در زمانهای خاصی به بستگان نزدیک اعدام شدگان اجازه ورود میدن، مقامات میتونن از این به بعد این مزار رو راحت‌تر تخریب یا دستکاری بکنن و این نگرانی با توجه به رویه سه دهه مقامات ایران شکل گرفته که مکررن محل گورهای دست جمعی مربوط به کشتار 67 رو با بولدوزر زیر و رو تخریب کردن، نگذاشتن که خانواده‌ها حتی گل و گیاه در این مکان‌ها بکارند. در گاهی مواقع این گورهای دست جمعی رو حتی به محل انباشت زباله تبدیل کردن و بنابراین یک رنج و عذاب غیر قابل تصور و ادامه دار رو به خانواده‌های قربانیان کشتار 67 که از ابتدایی ترین حقوق انسانشون محروم بودن تحمیل کردن.
سازمان عفو بین الملل در این بیانیه خواستار تحقیقات بین المللی درباره اعدام‌های فراغذایی و ناپدیدسازی قهری در جمهوری اسلامی شده. تاکید اصلیش رو هم بر کشتار سال 67 قرار داده. چه اقداماتی تا کنون از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری صورت گرفته و چه قدم‌هایی رو باید بردارند برای اینکه ایران رو پاسخگو کنند؟
با وجود اینکه مقامات جمهوری اسلامی ایران تلاش بسیاری کردند که کشتار 67 یک راز حکومتی باقی بمونه، ظرف سالهای گذشته این کشتار بیشتر و بیشتر مورد توجه بین‌المللی قرار گرفته. ظرف چند سال گذشته کارشناسان مستقل حقوق بشر سازمان ملل از مقامات ایران خواستند که به حقوق خانواده‌ها احترام بگذارند و همینطور یادآوری کردند که اگر که این جنایات گذشته و جاری مربوط به کشتار 67 میتونه مصداق جنایت علیه بشریت باشه و در صورت ادامه این روند اونها خواستار تحقیقات بین‌المللی خواهند شد. برای اولین بار اینو در شهریور 99 گفتن. در مرداد 1400 کارگروه سازمان ملل متحد در مورد ناپدیدسازی قهری که یک کارگروه مستقل و متشکل از متخصصان حقوق بشر خواستار تحقیقات بین‌المللی در این زمینه شد. این درخواست از سوی تمام سازمان‌های حقوق بشری هم مطرح شده. اما در حال حاضر کشور های عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل که دولت‌ها هستند به دلیل مسائل سیاسی همچنان به این درخواست کارشناسان مستقل سازمان ملل برای تحقیقات بین‌المللی بی‌توجهی نشون دادند و ما مجدداً به اونها گفتیم که از نظر اخلاقی موظفند که کنار خانواده‌ها و قربانیان و بازماندگان جنایت کشتار 67 بایستند و یک سازوکار تحقیقاتی مستقل رو تأسیس بکنند. برای اینکه چنین سازوکاری تأسیس بشه و به دنبال تشکیل این سازوکار پرونده‌هایی برای افرادی که دست داشتن دست اندرکاران این جنایت بودن تشکیل بشه، ضرورت داره که کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل یک قطعنامه برای تأسیس چنین سازوکاری تصویب بکنند و کشور یا کشورهایی باید مسئولیت تهیه و در واقع رهبری این قطعنامه رو به عهده بگیرن. ما از اعضای جامعه بین‌المللی به خصوص کشورهایی که مشغول مذاکرات هسته‌ای با ایران هستند خواستیم که برای رسیدن به دستاوردهای سیاسی از بلند کردن صدای اعتراضشون خودداری نکنن، پرهیز نکنن و در شرایطی که در ایران ما با بحران مسئولیت ساختاری روبرو هستیم، یعنی کسانی که مثل ابراهیم رئیسی باید به دلیل جنایت علیه بشریت تحت تحقیقات کیفری قرار بگیرن به مقام ریاست جمهوری رسیدن، ضرورت داره که شورای حقوق بشر سازمان ملل به این بحران رسیدگی بکنه و زمینه دادخواهی رو فراهم بکنه.
گفتگویی بود با رها بحرینی، پژوهشگر ارشد سازمان عفو بین الملل ساکن لندن، درباره دیوارکشی به دور گورستان خاوران. اما همزمان با بازگشت مسافران مراسم اربعین از عراق، مسئولان حکومتی آمارهای متناقضی از تعداد مسافران اعلام کردند. مجید امیراحمدی، رئیس ستاد مرکزی اربعین، به شبکه خبر متعلق به رادیو تلویزیون جمهوری اسلامی گفت بر مبنای تعداد گذرنامه‌ها و روادیدهای صادر شده تخمین زده می شود بیش از 5 میلیون نفر در این مراسم شرکت کردند. اما وحید اشتری، فرمانده کل نیروی انتظامی، گفته است 2,900,000 نفر از ایران خارج شدند. اگر مایلید در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. اما این بخش خبری را اینجا به پایان رسید. من پروانه وحید منش، ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو براتون آرزو می‌کنم.